سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون
حالتون
چطوره؟ خوب هستین؟
الحمدلله.
تسلیت عرض میکنم. روز
خدا
شهادت
شکر.
امام عسکری علیه السلام رو خدمت شما.
اکبر
زنده باشید. خب ما بحثمون در رابطه با انسان شناسی است و شما هفته پیش تصمیم گرفتید که از همون موضوع ظرفیت سازی آغاز کنید بحث رو. نکات قشنگی هم مطرح شد. ما آماده ایم تا بحث شما رو در رابطه با این موضوع ادامهش رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک اموریست اگر ما اونها رو دارو تلقی کنیم، وارد زندگی کنیم، بعد خارجش کنیم، میتونه بسیار برامون نافع باشه.
بله.
اما اگر اون امور رو عناوینی براش قائل بشیم غیر از مسئله دارو، به عنوان ضرورت‌های زندگی،
بله،
ماندگار بشن. همین چیزی که اولش ضروری و مفید و غیر قابل اجتناب بوده، همین سم مهلک میشه. ما نمودارهای زیادی از این معنا داریم. هروئینی اشکال کارش کجاست؟ تریاکی اشکال کارش کجاست؟ اگر تریاک سمه، همه داروها سمه. مشکل آمدنش و خارج نشدنشه. قدیما میگفتن تا تریاق از عراق آرند مار گزیده مرده باشد. این تریاق همون هست که به عنوان دارو ازش استفاده میشده. خیلی میتونه جنبه علاجی داشته باشه.
بله.
ما مثلا میگیم انضباط. انضباط دارو نیست. انضباط نیازهای دائمی زندگی ماست. ما نیازهای دائمی رو باید بهش عادت کنیم و برای همیشه زندگی خودمون رو به او بسپاریم. اما داروها نه. داروها باید وارد بشن برای یه دوره ای و خارج بشن. مثال زدم هفته گذشته. جلوترها معلم مدرس وقتی کلاس رو اداره میکرد، حضور غیابی انجام نمی گرفت. وقتی یه دور درس هم می داد، امتحانی انجام نمی شد. این یه نوع بی نظمی پیش می آمد. پدر نمی دانست فرزندش تو کلاس بوده یا خارج بوده. معلم نمی دانست این بحثی که میخواد بگه این شاگرد جلسه قبل رو بوده یا نبوده. اینها ضروری دیدن که یک حضور غیابی رو وارد سیستم آموزشی کنن. بعد حساب کردن که وقتی میخوان این سیر رو ادامه بدن، نمیدانن این بچه آمادگی برای دوره بعد رو داره یا نداره. چون اگر آماده نباشه برای دوره بعد، وقت استاد، وقت شاگرد، هر دو تلف میشه.
بله.
آمدن امتحان رو تعریف کردن. که ببینند این آماده هست برای درس‌های بعدی یا نه. و برای هر دوره ای یک نوع آمادگی تعریف کردن، آمدن برای اینها دوره گذاشتن، ترم گذاشتن، که کسی که این واحدها رو پاس کرده باشه میتواند واحدهای بعدی رو دریافت کنه، پاس کنه. این همش درست، اما باید توجه داشت اگر بچه عادت کرد به این که مرتب امتحانش کنن، مرتب حضور غیابش کنن، مدیریت خود درش تعطیل میشه. ظرفیت سازی یعنی همین، یعنی شما چطور اگر یک سقفی زدید، بتون آرمه کردید، خودش گرفت، شمعک ها رو که زده بودید تا این سقف رو بزنید بر نداشتید، دیگه این زمین قابل استفاده برای شما نیست، بلا استفاده میمونه. خود مدیریتی هم عیناً اتاقی است که این شمعکا توشه و ما نمیتونیم از اون اتاق به عنوان یک جا استفاده کنیم. زمانی میتوانی که حالا که سقف خودشو گرفته کل شمعکا رو بردارید، اینجا میز و صندلی بذارید یا فرش بذارید، بعد اینجا مستقر بشید.
بله.
چجوری انسان مدیریت خودش رو مستقر کنه؟ ببینید یک کشور استعمارگر دقیقا مواظب این قسمته که مدیریت رو در این دوره نسبت به مردم خودش بالا بیاره. همشیرزاده من لندن بود، من رفتم سری بهش بزنم، گفت دایی جان اینا بچه های خودشون غیر از ما تربیت میکنن. گفتم من چطور؟ گفت کلاس ما میخواستن یک انجمنی تعریف کنن، کار کنن، مدیریت کنن، یکی از ما سنش کمتر بود، فرستادن، آمد از همه ما سوالات رو کرد، برنامه ریزی کرد و سمت هر کسی جای هر کسی داد و رفت. و من تعجب کردم سن کم با این مدیریت فوق العاده هست. اجانب وقتی میخوان برای خودشون تعریف کنن، برنامه ریزی کنن، تدریس کنن، روی اصول خودشون دارن. باز من در لندن به وسیله آقای درخشان رفتم دیدار پسرش که در اکسفورد اتاق خاص داشت. اکسفورد شبیه مدرسه های طلبگی جایگاه خوابش. گفت این اتاق اساتید مشهوری درش بوده، پسر من رو اینجا آوردن جا داد. گفت پسرم در ایران میخواست بیاد کنکور امتحان بده، نپذیرفتن، گفتن چون 12 سال تحصیلیش رو نگذرونده نمیتون تو کنکور شرکت کن، برای کنکور که عضو دانشگاه بشه، دانشجوش. گفت اینجا آمد برای دوره دکترا قبولش کرد. اونا اونجا کار ندارن به این که بروکراسی رو برای این گذاشتن. ما استعمار میاد بروکراسی رو در مستعمره های خودش جزء قضا قرار میده، جزء ضرورت های لاینفک جامعه قرار میده،
در صورتی که اون وسیله است برای رسیدن به یک هدف بزرگتر.
برای خودش که وقتی میخواد تعریف بکنه میگه ما اگر طرف رو استثناء دیدیم استثنایی باش برخورد میکنیم، اما اینجا شما استثناء ندارید. چرا اینجوریه؟ به خاطر این که ما همون کاری که بچه های کوچک میکنن، بچه های کوچک یه دوره دارن امیتیشن، امیتیت یعنی تقلید کردن، این خوبه، هر حرکتی پدر میکنه دیگران میکنن، این کارم تقلید میکنه، این دوره داره. بعد از او باید خلاقیت رو درش احیا کنن، استعمار خلاقیت رو در خودش احیا میکنه، خلاقیت رو در مستعمرات میکشه. یک بار من مثال زدم، گفتم عروس من اتریشیه،
بله.
دقت کردم تو تربیت اولادش، بچهش امین تازه میتونست خودش بیاره سر سفره راه رو اینا نشدم، لیوان آبی سر سفره بود، خودش به این ازیک کرد. من گفتم بیام چه کار میکنه مادرش، دیدم نه لیوان رو برداشت نه بچه رو، در حالی که ما یارو دست بچه میزنیم یا یه سوزن میزنیم دستش فرو میکنیم، یا بچه رو میداریم میگیم آب میرزه رو خودش، یعنی تو نمیتوانی، تو ناتوانی، تو در این حد نیستی، و ما خیال میکنیم بچه نمیفهمه، بچه ما رو نمیبخشه، تو منو درک نکرده بودی. این فاصله هایی که بچه ها از پدر و مادر میگرن دقیقا ریشه در ضعف در انسان شناسی است. موضوعی بحثی که ما انتخاب کردیم که انسان شناسی رو درستش کنیم تا بتونیم این لکه گیری ها رو انجام بدیم. من همیشه انتظار داشتم که یا لیوان رو برداره یا بچه رو برداره یه کاریش بکن، دیدم نه، یه لیوان خالی آورد گذاشت کنار این لیوان، این بچه این لیوان آب رو ریخت اون لیوان، بعد باره از اون لیوان چه تو این لیوان دور ریخت اون لیوان، به اندازه کافی بازی کرد، بعد من وقتی این کار کرد گفتم برای ما تحت عنوان نظم انضباط میان دیکتاتوری رو نهادی نمیکن. یه بار گفتم که در مسجدی در نیجریه نفتم نماز خونم، هر سیری که زیر پا بود، این کشور زبان از خودش داشته، همه چی داشته، چلان نداره. کنفرانسی که اونجا اداره میکردن با این که همشون زبان عربی بلد بودن به زبان انگلیسی، تمام کشورها که آمدن اونجا فقط به زبان انگلیسی صحبت کرد. وقتی من به زبان عربی صحبت کردم یه طلبه آمد بینا گفت حیا نمی کنید در موضوع اسلام بحث می کنید، هممونم زبان عربی می فهمید. اینا آمدن توز قطنامه شون کردن که بعد از این در کنفرانس های ما با زبان عربی، کنفرانس اسلام زبان عربی. حالا در اینجا من دمری هستی رو به انگلیسی درش تو بافتش داده، fight against indiscipline، با بی نظمی بجنگید. ببینی با بی نظمی بجنگید، وقتی یک جلاد میگه، وقتی یک دیکتاتور میگه، وقتی یک انسان دژخیم میگه، یعنی نفستو میچینه، و شما کمک کنید هر کی صدا داد صداش سرکوب کنید. یعنی چی؟ یعنی هر کسی حرف حق میزنه کمکم کن میخوام خوردش کنم. یعنی بیا بجنگ با بی نظمی. به این میگه نظم رو وقتی تعریف میکنه، حاکمیت خودش با تمام مفاسدش، با تمام زشتیهاش، این حق حاکمیت برای خودش قائله، به او حق نفس کشیدن نمیده. خب ما در انسان شناسی میگیم اول عدالت بعد امنیت، یعنی شما حق طرف رو به طرف واگذار کن که اون کسانی که حقی دارند به حقشون بر. برای اونهایی که به حق خودشون قانع نیستن انضباط رو تفسیر کن، مجازات برای او قرار بده. Fight against indiscipline برای این 1%. اما شما وقتی که هنوز عدالت رو اجرا نکردی، 50% هنوز به حق خودشون نرسیدن سرصدا میکنن، با تحمل کنی، باید با اینا مدارا کنی، این حقشو میخواد. علی علیه السلام که ضربه های بسیار سخت از خوارج خورده، سفارش اینا رو بدیا میکنه
تا عدالت رعایت بشه،
میگه اینا مراعات کنی، میگه اینجور عبارت حضرت اینه: لیس من طلب الحق فاخطا کمن طلب الباطل فوجده. کسی که حق میخواسته اما خطا کرده است به خوارج میگه، مثل کسی نیست که باطل را میخواسته و به باطل رسیده است. میگه ای به دستت به دومی رسید طلب الباطل و وجده، مهلتش نده، انضباط رو رعایت کن، نظم رو رعایت کن، نفسش رو بچین، چون زیاده طلبه. نه، این زیاده طلب نی، حق رو میخواد، برش حق مشتبه شده، فرصت بهش بده تا بفهمه داره چی کار میکنه. این نیت خیلی مهمه. تمام ترقیات معاویه به خاطر همین خوارج بود.
چطور؟
علتش این بود که خوارج اصحاب علی علیه السلام بودن، تقواشون خوب بود، سوادشون هم خوب بود، اما زیرکیشون کم، دور میخوردن. امام رائل یه وقت تو مسجد سلماسی که نزدیک خانش بود درس اصول فقه میداد، گاهی هم به یه تذکر اخلاقی گریز میزد. یه دفعه مرحوم میرزای کسی فرستاده بود در تبریز یا زنجان، ایشون امور از این سرزده بود که برای نماینده میرزای شیرازی وهن بود. عالم اونجا یه نامه نوشته به میرزا که وقتی میخواد کسی رو برای جای انتخاب بکنید سعی کنید 3 تا خصوصیت داشته. اول با سواد باشه، به شما بیاد، با اون علمیتی شما نمایندت.
بله.
دوم با تقوا باشه، چون نماینده با تقوا باید با تقوا باشه. سوم زیرک باشه. دورش نزنن، بلندگوش قرار ندن، تو عقلش نفوذ نکنن، اطرافیانش برش مسلط نشن. حالا اگر از این 3 خصوصیت قحط آمده، ندارید هر سر رو، سواد پیشکش، با تقوا باشه و زیرک باشه. حالا اگر از این 3 دوتاش هم براتون میسر نید، با سوادی و با تقوایی کنار، صرف نظر بکن، از زیرکی صرف نظر نکن، وقت بعد امام اضافه گفت که به ایش گفت اگر طرف با تقوا باشه، با سواد باشه و اما ساده باشه، هرچی تقواش بیشتر باشه ضررش بیشتره، هرچی سوادش بیشتر باشه ضررش بیشتره. بیان سه تا صفر مال تقوا، سه تا صفر مال سواد، شیش صفر میشه میلیون. وقتی دور میخوره میشه منهای میلیون، ضرر میلیونی میزنه. خوارج همی بودن، داعش هم الان همیه، ضرر میلیونی میزنه. چرا؟ چون جان برکپه، انقلابیه، دلش میخواد تحول تو عالم ایجاد کنه، دلش میخواد اسلام رو عزت بده. اما عصبیت ها، همیت ها و هر چم از اینا کشته بشه و از اینا بدتر میشه. اینا چیزی نیستن که با این صورت ها
از بین برن.
ایشان باید روشنشون کرد. بصیرت سازی یکی از ظرفیت سازی هست. چرا جامعه ما مشکلات رو مشکلات داره؟ چون از چشم خدا افتاده؟ ابدا اینطورست. چون عزیزه مشکل رو مشکل داره. اخلاق خدا اینه، برای عزیزانش مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ برای که ظرفیت ایجاد کنه، برای که ظرفیت سازی کنه. ما هرچی مشکلات همه برامون درست میکنن جا خود، مشکلاتی که به خاطر کمبود باران، زلزله، ایچیا برامون پیش میاد، اینو داره ظرفیت سازی میکنه. ژاپن بیشتر از تمام عالم زلزله نشه، الان کمتر از همه جا تلفات زلزله داره. به خاطر چی؟ راه مقابل با زلزله رو بلد شده. عالم ایه، عالم این نیست که مثلا چون تقدیرات الهیست و چون قضا و قدر الهیست تو دستت و دستت باید بذار بشین چون قضا داره میاد. یه حرفا چه؟ عالم دابه علل اربعه شه. زلزله علت مادی خودشو داره، همطور که علت مادی داره برای به وجود آمدنش، یه علل مادی هم تو عالم هست برای مقابله باش، برای جبران کردنش. ما من دائن الا جعل الله له دواء، هیچ دردی نیست مگر ما برای دوا گذاشت. اصلا یعنی دنیا عیبش این که محل امراضه، دارون بالبلائه محبوفه و بالقدر معروفه، به بلا پیچیده شده به قدر هم معروف. دقیقا حسش فهم. چرا؟ چون تو بلا عالم شناسایی میشه. اگر ما همه سالم بودیم اصلا پزشکی به وجود نیامده بود. ریشه پیدایش پزشکی امراضه. علی علیه السلام هم در مقام این نیست که بگه عالم بده. یه جا وارد شد، دید دارن عده از شیعانش صحبت میکنن، قال پیمه کنتم، در باره چی صحبت میکنن، قالو کنن نظام ما دنیا، داشتیم از دنیا بدگویی میکردیم. حضرت به چی مزمتش میکردی؟ دنیا چشه؟ دنیا بهترین تجارت خانه اولیاء الهی است، بهترین محل ترقی برای بندگان خدا است. ببین من میگم شما که به بچت بدی دنیا رو میگی، خوبی دنیا رو بگو. ظرفیت سازی بفهمه یه روز دنیا از صد هزار سال آخرت بهتره. چرا؟ چون در یه روز دنیا تو میتونی تحول برای خود ایجاد کنی. صد هزار سال آخرت جوی عمل نیست. حافظ خیلی شیرین گاهی حرف میزن. من که امروزم بهشت عدن حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یاب، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. این که جوی کاره. سخن از مطرب و میگو یا راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به گردون این معما را. بین من تو بحثام اینو یا براتون ذکر میکنم، عالم یک پوستی داره یه مغزی داره. پوست عالم همین تحولاتی هست، یه جو عروسیه یه جو عزاست، یه روز مریضیه یه روز سلامتی، یه روز جوانیه یه روز پیریه، یه روز عزته یه روز ذلته، یه روز داراییه یه روز فقره، یه روز بدهکاریه یه روز طلبکاریه. همه اینا پوسته، ای پوست عالم. لب و مغزش این، لب و مغزش اینه که این چیزی که داری صرف چه کاره میکنی، رحمت رحمانی تو به رحمت رحیمی داری تبدیل میکنی یا نه. آنچه عزت داری رحمت رحمانی است. بسم الله الرحمن الرحیم که میگن تو اول همه حرفا بزنید، یعنی همیشه بسم الله شعار زندگی تو باشه. یعنی چی؟ من رحمانی دارم، آمدم اینجا تجارت رحیمی کنم، رحمانی بدم رحیمی بگیرم. یعنی بیام امانتهای خدا رو در جاش مصرف کنم، محبوب خدا بشم. این که میگیم رحمان رو به عنوان بخشنده معنا میکنیم، یه حقش ادا نمیشه. رحمان یعنی امانت دهنده، رحیم یعنی مهربانی کننده. او سر جاشه. امانت ها رو که به من دادن ازش عزیز خدا بشه، پیش خدا عزیز بشه. این لب زندگی باقیش پوسته. اینجا عبور میکنه میره. وقت انسان میان این تغییرات رو بهش میدن تا خودش رو مدیریت کن. من لم یکن لهو واعظ من نفسهی لم ینفعه موعظته غیره. اول بحث انسان شناسی اینه که این بچه باید خودش مدیر خودش بشه، خودش واعظ خودش بشه، خودش مربی خودش بشه، خودش طبیب خودش بشه. اگر خودش مدیر خودش شد، شما میتونی کاری کنی. پس ظرفیت سازی یعنی زمین سازی خود مدیریتی در انسان.
خیلی خوب، ممنونم از لطف شما. درس خیلی خوبی ما دادین. حالا اینکه این چطور باید در زندگی ماها عملیاتی بشه و بیاد وارد زندگی ها بشه، به نظرم این یک موضوعی که انشاءالله در جلسات بعد حتما در موردش صحبت کنیم.
و توقعی درستیه.
آره، این بحثمون یک بحث نظری بود، انشاءالله بحثای عملیاتیش هم انشاءالله هفته های بعد. خیلی ممنونم آقا.